کتابخوانی، برنامه‌ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
ادامه کتاب یادداشت‌های مشکوک علم. شنبه ساعت 4 صبح تلفن فرمودند که همین الان سفیر آمریکا را بیدار کن، بگو تا نیم ساعت دیگر برود به در خانه سفیر انگلیس، بگوید ما هیچ از قرارداد جدیدی که کنسرسیوم دارد به اوپک تحمیل می‌کند راضی نیستیم و اگر بخواهند ادامه بدهند فردا ساعت 3 از خواب بیدارشان می‌کنیم. بلافاصله تلفن کردم، هویدا را از خواب پراندم. درست نیست وقتی شاه مملکت بیدار است، نخست وزیر مملکت که وظیفه اجرایی دارد در خواب ناز باشد. توضیح ویراستار. اینجا علم تحت تأثیر ترانه‌ای از اکبر گلپایگانی بوده که می‌گوید ملت به خواب ناز، چشمای شاه بیدار. هویدا بیدار بود، داشت کتاب می‌خواند. پرسیدم تازگی چه کتاب‌هایی خوانده‌اید؟ گفت دیشب یک کتاب فرانسوی خواندم به نام گردش تورم در اقتصادهای ماتریالیستی بلوک شرق تحت تأثیر نیاز لیبرالیسم جهان سوم. بعد گفت می‌خواهم بخش‌های حساس این کتاب را برای اعلی حضرت بازگو کنم. گفتم به هیچ وجه این کار را نکن. می‌دانستم به محض اینکه اسم کتاب را برای شاهنشاه بگوید دیگر لازم نیست به جاهای حساسش برسد. همین کلمه گردش را که بگوید شاهنشاه بزرگ ما حالی به حالی می‌شوند و شکل تورم عوض می‌شود و خر بیار باقالی بار کن. تلفن زدم به منزل سفیر آمریکا. همسرش گفت رفته در خانه سفیر انگلیس. معلوم شد وقتی من با هویدا پای تلفن بودم اعلی حضرت خودشان به سفیر تلفن فرموده و اوامر لازم صادر فرموده بودند. شاه ما خودش وزیر دربار خودش است. یک شنبه امروز مدتی راجع به ریاضیات والا حضرت ولیعهد با شاهنشاه صحبت داشتیم. عقیده مبارک همایونی بر این بود ولیعهد هم مثل سایر دانش آموزان کشور به مدرسه معمولی برود ولی کتک نخورد. به عرض ملوکانه رساندم البته والا حضرت هم باید از کتک زدن معلمهایشان خودداری بفرماید. شاهنشاه فکری فرمودند ولی چیزی که مهم باشد نفرمودند. فقط با لبهای همایونی یک صدایی درآوردند که بیشتر سوئیسی ها این کار را می کنند. یک مدت هم راجع به سگ همایونی حرف زدیم که مدتی است میل گردش ندارد و به سگهای دیگر بی اعتنا شده. عرض کردم خیلی به غلام توجه پیدا کرده. فرمودند از روزی که شما 4 دست و پا جلوش راه رفته ای این سگ هوایی شده. عرض کردم 4 دست و پا شدن غلام که چیز تحریک کننده ای نداشت. فکر میکنم واق واق کردنم رویش اثر گذاشته باشد. فرمودند سگ است دیگر. دوشنبه 2 روز است دارم روی این جمله شاهنشاه آریامهر فکر می کنم که عجب جمله‌ای فرمودند که هنوز در معنیش حیرانم. فرمودند سگ است دیگر. دیروز هم شرفیاب نشدم و به این جمله فکر می کردم. ما چه پادشاهی داریم که هر جملهش 2-3 روز وقت فکر کردن می گیرد. آخرش هم آدم هیچ چیز نمی فهمد. بعد از ظهر خانم علم با کنجکاوی پرسید راست است که اعلی حضرت زن گرفتند؟ گفتم بله. پرسید اسم خانم را می دانی؟ گفتم بله، شهبانو فرح. خانم علم با عصبانیت گفت خودت را به خریت نزن، منظورم اسم آن یکی زن اوست. گفتم ملکه ثریا. نزدیک بود با گلدانی که در دسترس دارد به سرم بکوبد، اما شانس آوردیم گلدان را تازه خریده بودیم. با عصبانیت گفت اخبار 40 سال پیش را خودم دارم، اما تازگی ها هم انگار شاهنشاه. بله. گفتم نه خیر. باز گفت بله. گفتم بله نه خیر. گفت زن هم نگرفته باشند ولی زیر سرشان بلند شده. گفتم وقتی پادشاهی مثل شاهنشاه ما سر بلند باشد، زیر سرشان هم به همان بلندی می شود. در حالی که قرقر کنان بیرون می رفت گفت حق باز، فوزیه را از قلم انداختی. سه‌شنبه صبح زود شرفیاب شدم. شاهنشاه پکر بودند، فرمودند خبر ازدواج ما به گوش شهبانو هم رسیده. عرض کردم تکذیب بفرمایید. فرمودند ازدواجی که نکرده ایم چیش را تکذیب کنیم؟ عرض کردم پس باید اول ازدواج بفرمایید که تکذیبش دروغ نباشد. شاهنشاه خیلی خنده فرمودند. به حمدالله رفع پکری همایونی شد. حال من بهتر شد. راجع به افزایش بهای نفت فرمایشاتی فرمودند که من گوش نمی دادم. شاهنشاه همیشه از این فرمایشات زیاد می فرمایند. من حواسم به یک مگسی بود که آمده بود به کاخ همایونی و چیزی نمانده بود به بینی ملوکانه شرفیاب شود. نمی دانم چرا یک حسادت زیادی بهش می کردم. رقابت بود یا انحصار طلبی نمی دانم. مگس کش طلا را برداشتم دنبال مگس. شاهنشاه فرمودند چه کار میکنی؟ این 18 عیار است، پادشاه سعودی داده. آن حلبیه را بردار که محمد ظاهر شاه آورده. نمیدانم مگس پدر سگ فارسی میدانست یا لحن گفتگوی ما را فهمید که در این فاصله خودش را به پنجره رساند و بیرون رفت. تا مدتی خودم را بیرون پنجره آویزان کرده بودم و در فضای باز دنبالش می گشتم، ولی غیبش زد. بر که گشتم شاهنشاه سوال فرمودند نر بود یا ماده؟ با شرمندگی بی اطلاعی خود را به عرض همایونی رساندم. دیگر هیچ نفرمودند. نزدیک بود عرض کنم مگس است دیگر، ولی ترسیدم 2 روز شاهنشاه عظیم و شأن را در معنیش حیران نگه دارم. 4 شنبه با دکتر اقبال مدیرعامل شرکت نفت شرفیاب شدیم. شاهنشاه با اسناد و مدارک و ماشین حساب مشغول محاسبه بودند. فرمودند 2 روز است دارم حساب می کنم، نمی دانم قیمت نفت را بالا ببرم یا پایین بیاورم. دکتر اقبال عرض کرد به نظر چاکر. شاهنشاه با عصبانیت فرمودند کسی نظر چاکر را پرسید؟ دکتر اقبال دوباره معروض داشت عرض می کردم به نظر چاکر، چاکر اگر خفه بمانم بهتر است. فرمودند حالا نظرتان را بگویید. عرض کرد در حال حاضر بهتر است اعلی حضرت همایونی قیمت هر بشک نفت را 2 دلار پایین بیاورند، اما نرخ هر 4 بشکه را 8 دلار بالا ببرند. فرمودند فکر خوبی است، کنسرسیوم را گیج می کنیم اما درآمدمان فرقی نمی کند. بعد از دکتر اقبال سوال فرمودند آیا داروخانه های ما نفت می فروشند؟ عرض کرد خیر. فرمودند اشکالی ندارد، عوضش امروز بعد از ظهر با علم می رویم گردش. چقدر خوشم آمد از حضور ذهن همایونی که به این زیبایی موضوع قیمت نفت را به گردش بعد از ظهر وصل فرمودند. برای تهیه وسایل لازم مرخص شدم. 5 شنبه دیروز در خدمت ملوکانه گردش رفتیم، هر دومان داماد شدیم. متاسفانه موقع برگشتن شاهنشاه بزرگ ما پیراهن همایونی را وارونه پوشیده بودند. به محض ورود به کاخ، سرکار علیه بانو فریده دیبا که تشریف آورده بودند متوجه شده جسارتن گفت: اوا اعلی حضرت، پیراهنتان را چپه پوشیده اید. من به داد ولی نعمت خود رسیده گفتم: سرکار علیه، مدلش همینطور است. شاهنشاه که برای چند لحظه غیبشان زده بود فرمودند: این پیراهنهای ایتالیایی پشت رویش فرقی نمی کند، به نظر شما این پیراهن چپه است؟ چقدر حظ کردم از سرعت عمل پادشاهمان که در همان چند لحظه غیبت پیراهن را درآورده درست پوشیده بودند و سرکار علیه بانو فریده دیبا در حالی که دوباره به پیراهن اعلی حضرت چشم دوخته بود حیرت زده گفت: حق با شماست. نفسی به راحت کشیدم و به منزل برگشتم. به محض ورود خانم علم گفت: چرا کراوات اعلی حضرت را بسته ای به گردنت؟ شنبه روز اول فروردین، شاهنشاه عظیم و شان برای سلام نوروزی روحانیون طراز اول را به کاخ دعوت کرده بودم. می دانستم که پادشاه روشنفکر ما در باطن ارزشی برای این حق بازهای مفتخور قائل نیستند و فقط به خاطر احترام به ائمه اطهار و 14 معصوم است که اینها را تحویل می گیرند. در آن صبح بهاری من با دوستم در آپارتمان بودیم و داشتم او را برای پذیرایی از پادشاه بزرگ آماده می کردم، چون قرار بود شاهنشاه بعد از سلام نوروزی با او به گردش بروند. به دوستم یاد می دادم چه کارها بکند و چه کارها نکند، چون شاهنشاه ما از گاز گرفتن خوششان نمی آید. یک مقدار دخترک را راهنمایی کردم که از کاخ تلفن کردند که امام جمعه و روحانیون آمدند، ولی تقاضای عاجزانه دارند که شاهنشاه قدری دیرتر تشریف بیاورند. معمولا ملاقاتی ها در سالن منتظر می ماندند و شاهنشاه وارد می شدند. تعجب کردم اینها که همیشه عجله دارند برای دست بوس شاهنشاه، چرا حالا تقاضای تأخیر دارند. با عجله خودم را رساندم، دیدم رئیس تشریفات دربار گفته همه پنجره‌های کاخ را باز کنند. خیلی تعجب کردم. معلوم شد در آخرین لحظات یکی از آقایون روحانیون صدایی از خودش خارج کرده که به برکت آن بوی عجیبی سراسر کاخ را برداشته، به طوری که حتی آینه‌کاری‌های در و دیوار هم کدر شده بود. خوشبختانه اتاق کار شاهنشاه از این مجموعه جدا بود و خطری ایشان را تهدید نمی کرد، اما کارکنان کاخ بینیشان را گرفته و به گوشه ای پناه برده بودند. وقتی وارد تالار شدم، امام جمعه با رنگ پریده پیش آمد که معلوم بود کار خودش است. با وقاحت و دغلی گفت: چون می خواهیم برای شاهنشاه دعا کنیم، از معظم الله استدعا داریم دیرتر تشریف فرما شوند. گفتم: شما که عطر دعایتان همه کاخ را برداشته. با شرمندگی گفت: بین خودمان بماند. گفتم: اگر اجازه بفرمایید بین خودمان نماند، خفه می شویم. دستور دادم دو تا پنکه بزرگ در سرسرا بگذارند و دستگاه تهویه کاخ را روشن کنند. قریب گفت: تهویه را روشن کردند، ولی زورش نرسیده، خاموش شده. خوشبختانه بوی سوختن دستگاه تهویه قدری اثرات امام جمعه را کم کرده بود. وقتی شاهنشاه تشریف آوردند، با دماغ مبارکشان بو کشیده پرسیدند: اینجا اتفاقی افتاده؟ عرض کردم: چطور مگه؟ فرمودند: یک بویی می آید. بعد فرمودند: برو چند تا از این اسپره های به به و خوشبو کننده بگیر، بیا خالی کن روی این امام جمعه. در دل به هوش پادشاه خود آفرین گفتم. پنج شنبه شام منزل والا حضرت غلام رضا مهمان بودیم. در راه شاهنشاه به شوخی فرمودند کاش ساندویچ های من را آورده بودیم. عرض کردم بر می گردیم شام می خوریم. خنده فرمودند. بعد فرمودند انگار حقوق آشپزش را هم نمی دهد. عرض کردم همه فرزندان رضا شاه کبیر یک جور در نمی آیند. از چهره ملوکانه احساس کردم در ذهن مبارکشان دارند حقوق غلام را زیاد می فرمایند. چیزی نگفتم که افکارشان پاره نشود. شب خوبی بود، به خصوص که ولیعهد دانمارک را هم با نامزدش دعوت کرده بودند. دخترک بسیار زیبا و خوش ادا بود. شاهنشاه چنان محو تماشای او شده بودند که اولیا حضرت شهبانو هم فهمیدند. سر شام شاهنشاه زیر لبی به من فرمودند یارو ولی عهده انگار هم غیرتی است. عرض کردم نمیداند چه سعادتی میتواند نصیبش شود. از شام هم اصلا خوششان نیامد. فرمودند دیدی گفتم باید ساندویچ میآوردیم. بعد در حالی که چشم به عروس دانمارکی دوخته بودند فرمودند کار ما برعکس است، به جای ساندویچ شهبانو را آورده ایم. جمعه هویدا با نگرانی تلفن کرد که شرفیاب بوده و گزارش می داده. آخرش شاهنشاه به او فرمودند خوب ما را گذاشتی سر کار. حالا میخواست بداند چه معنی میدهد و منظور شاهنشاه چه بوده. پرسیدم جدی فرمودند یا شوخی فرمودند. گفت وقتی میفرمودند داشتند موی ابروی مبارکشان را میکندند. گفتم آخ آخ عصبانی بودند. صدای ناله آمد و سکوت شد. بعد صدای خانم امامی آمد که گفت ببخشید آیه علم، امیر عباس از هوش رفت. گفتم فوری تلفن کنید آمبولانس. گفت چون قرار بوده شرفیاب شود آمبولانس آمده است. گفتم فکر خوبی می کند که روزهای شرفیابی آمبولانس خبر می کند. گفت اصلا با آمبولانس می رود و بر می گردد. آفرین به چنین پادشاه دموکراتی که این همه جذبه دارد. نخست وزیر انگلیس تره هم برای ملکهشان خورد نمی کند. نخست وزیران ما تره که جای خود دارد. علوفه هم اگر اعلی حضرت جلوشان بگذارند می خورند، می گویند بقیهش کو. شنبه در شرفیابی صبح مقداری از اوضاع جهانی صحبت کردیم. شاهنشاه به طور کلی از اوضاع سیاسی دنیا احساس نارضایتی فرمودند. فرمودند یک نفر باید مسئول کار دنیا باشد و همه چیز را درست کند. فرمودند یک مرد باهوش و بالیاقت باید زمام امور دنیا را به دست بگیرد. من به طرز احمقانه گفتم از کجا چنین آدمی پیدا می شود؟ شاهنشاه در حالی که به حالت قهر با سرعت روی پاشنه پا به طرف پنجره می چرخیدند فرمودند مگر خیال میکنید همه مثل شما بی ارزه و بی لیاقت هستند؟ تازه فهمیدم چه غلطی کرده ام. زود گفتم خلاف که عرض نمیکنم قرمان، بالاخره یک چنین آدم با شعور و لایقی باید پیدا شود که اگر اعلی حضرت یک روز گرفتاری داشتند یا حوصله اش را نداشتند بتواند به جای شاهنشاه اوضاع دنیا را راست و ریست کند. شاهنشاه با آهنگ ملایمی آرام آرام روی پاشنه پا به طرف غلام چرخیدند. در نگاهشان نور مهربانی می درخشید. لبهایشان به حالت ملکوتی و اسلوموشن از هم گشوده شد و صدایشان در فضای اتاق پیچید. خود شما. دیگر حرفی رد و بدل نشد. وقتی برگشتم خانم علم پرسید امروز چه کردید؟ گفتم با شاهنشاه تعارف تکه پاره می کردیم. البته من می کردم ایشان می فرمودند. یک شنبه: امروز صبح دکتر اقبال و وزیر جنگ شرفیاب بودند. بعد شاهنشاه مرا احضار فرمودند. سوال فرمودند به نظر شما تانک چیفتن که از انگلیس می خریم اینها موقع تحویل باید بنزین داشته باشد یا با باک خالی قبول کنیم؟ اولیا حضرت شهبانو فرمودند ما برای بچه ها هم که اسباب بازی می خریم رویش نوشته باتری is not included، یعنی باتری توش نیست. شاهنشاه با حالتی نزدیک به دهنکجی فرمودند اما روی تانک های چیفتن ننوشته بنزین is not included خانم. بعد فرمودند ما این همه بابت تانک پول به اینها می دهیم، باید لااقل 2 لیتر بنزین ته این باک صاحب مرده بریزند. 2 لیتر آقا، 2 لیتر. من که اصلا نمی دانستم چه جوابی بدهم، برای اینکه سر نخ دستم بیاید پرسیدم قربان دکتر اقبال و وزیر جنگ نظرشان چه بود؟ جواب شاهنشاه مثل سطل آب یخ ریخت روی سرم. آنها گفتند از علم بپرسید. بعد با دندان قروچه فرمودند بگو صبح زود سفیر انگلیس بیاید اینجا، من تکلیفم را با این 5 تانکی که توی راه است روشن کنم. چقدر لذت بردم از اینکه پادشاه ما کلاه سرش نمی رود. اصولا کسی که تاج کیان بر سر دارد نمی تواند کلاه سرش برود. حساب حساب کاکا برادر، پول تانک را تا دینار آخر می دهیم اما 2 لیتر بنزین را زیر بار زور نمی رویم. این است آیین مملکت داری. تلفن زدم به سفیر انگلیس، گفتم صبح زود شرفیاب شود. پرسید راجب ملکی زیبایی انگلیس است؟ گفتم خیر، هیچ ربطی ندارد، راجب به 5 چیفتن است. زیر لبی گفت یک ربط هایی دارد. نشنیده گرفتم. سفارش کردم احتیاطاً 10 لیتر بنزین هم بیاورد خدمت شاهنشاه، اما او گفت این کار عین بی احتیاطی است، انگلیسی است دیگر. دوشنبه: از دمشق خبر آمد اوضاع مالی حافظ اسعد خراب است. شاهنشاه دستور کمک دادند. قرار بود بعد از ظهر گردش بروند، کنسل فرمودند. خدمتشان عرض کردم به قول سعدی چنان قحط سالی شدند در دمشق که یاران فراموش کردند عشق. فرمودند چه ربطی دارد؟ عرض کردم هیچ ربطی. فرمودند اقلن از حافظ میخواندی که ربطی داشته باشد. هیچ انتظار چنین هوشمندی ادیبانه از شاهنشاه نداشتم، اما شعر مناسبی از حافظ یادم نیامد، ولی کلک زدم عرض کردم حافظا چنان قحط سالی شدند در دمشق که یاران فراموش کردند عشق. یک شنبه: دیروز شنیدم پریشب حریف کشتی والا حضرت ولایت عهد معظم الله را در مسابقه سر دست بلند کرده کوبیده زمین. دلم خنک شد. البته بادیگارد های والا حضرت پریده اند وسط تشک کشتی، به صوت داور هم توجه نکردند و دست والا حضرت را به عنوان برنده بردند بالا. حریف هم که فرزند یکی از عمرا بوده گریه کنان استادیوم را ترک کرده. پدرش را هم فعلا ساواک بازداشت کرده، اما فکر میکنم درجهش را میگیرند ولش میکنند. جمعه: سر شام رفتم. فرمودند شام خورده ای؟ من باب تملق به دروغ عرض کردم بله. همانجا به یاد کتیبه معروف کوروش کبیر افتادم که خدایا این کشور را از دشمن و خشکسالی و یک چیز دیگر که الان یادم نیست نجات بده. اوقات شاهنشاه از کارهای دولت تلخ بود. فرمودند شما مرتب می آیید بودجه اضافه می خواهید ولی کاری انجام نمی دهید. می ترسم بالاخره کاری کنید که ایران ایرانستان شود. من عرض کردم خدا نکند. فرمودند خدا نمی کند ولی آیت خدا می کند. همین آخوندی که دیروز آمده بود دست ما را ببوسد، این اگر فرصت گیر بیاورد گاز هم میگیرد. عرض کردم جسارت است، ولی پس چرا اعلی حضرت اینقدر اینها را لیلی به لالایشان میگذارند؟ فرمودند چیچی به چیچیشان میگذاریم؟ تعظیم کنان عرض کردم لیلی به لالا. فرمودند صاف بایست، حرف بزن ببینم چه میگویی. خوشبختانه اولیا حضرت شهبانو که تازه از سفر برگشته بودند فرمودند منظور علم اینه که چرا اینقدر به اینها بها میدهید. شاهنشاه با خردمندی ملوکانه زیر لبی فرمودند اینها اگر با ائمه اطهار و امام هشتم در ارتباط نباشند، با MI5 و MI6 که ارتباط دارند. شنبه صبح زود احضار فرمودند. فرمودند به سفیر انگلیس بگو اینقدر از آن چیزها به فلان روزها نگذارند. پرسیدم کدام چیزها قربان؟ فرمودند از همان چیزها که دیشب سر شام گفتی. عرض کردم اطاعت. به سفیر انگلیس میگویم اینقدر لیلی به لالای روزها نگذارد. فرمودند دقیقا همین را عیناً بگو. یک شنبه تمام روز با شجاع‌الدین شفا دنبال ترجمه لیلی به لالا میگشتیم. آقایان حیم و بروخیم و کاووسی برومند را هم خواهش کردیم بیایند. من میدانم اعلی حضرت چقدر روی کلمات حساسیت و وسواسیت دارند. سرانجام سفیر انگلیس را خواستیم و حدود 50 کلمه و اصطلاح و ضرب المثل انگلیسی را برایش ردیف کردم تا منظور شاهنشاه را برسانم. دست آخر سفیر انگلیس که از این همه کلنجار رفتن خسته شده بود گفت Do you mean we don't put too much Lily to Rushner Lala؟ در جوابش گفتم الله اکبر، yes. سه شنبه صبح زود شاهنشاه تلفنی احضار فرمودند. عرض کردم الان دوش میگیرم شرفیاب میشوم. فرمودند نمیخواهد دوش بگیری، بیا دوش نگرفته شرفیاب شو، بره پی کارش. عرض کردم آدم صبح زود و هنگام سحر که دوش میگیرد غم و غصه اش با آب دوش شسته میشود. دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند، وندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند. شعر را که خواندم شاهنشاه فرمودند بسیار خوب، دوش بگیر و بیا. هر وقت برای اعلی حضرت همایونی شعر میخوانم قانع میشوند. البته من سعی میکنم شعر مناسب بخوانم یا لااقل شعری بخوانم که مناسب به نظر برسد. شاهنشاه بلند نظر ما هم زیاد سخت نمیگیرند. یک بار که در روز مادر یک کاسه نقره زیبا برای اولیا حضرت ملکی مادر هدیه تهیه فرموده بودند، به من فرمودند یک خط شعر رویش بنویس که هم به کاسه مربوط باشد هم به مادر. نوشتم ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم. شاهنشاه خیلی لذت بردند از این مصرع، فرمودند آفرین. بعد از من پرسیدند ما در پیاله فحش که نیست. عرض کردم خیر قربان. فرمودند احمق جان یک بار دیگر اگر الکی شعر به ما غالب کنی میدهم تیمسار مبصر سرت را از گردن بتراشد. بنابراین علی رغم بیتی که خوانده بودم دوش نگرفته شرفیاب شدم، چون حدس می زدم که شاهنشاه حواس مبارکشان جمع است. فرمودند می دانی که امروز خانم رئیس جمهور ایرلند جنوبی می خواهد شرفیاب شود. عرض کردم بله قربان. فرمودند اگر شهبانو این طرف ها نباشد مذاکرات ما بهتر پیش می رود. عرض کردم یک برنامه بازدید از آثار پرویز تناولی برای اولیا حضرت ترتیب می دهیم. فرمودند ضمناً به ایشان بگو امروز پادشاه عربستان شرفیاب می شود. عرض کردم ولیعهد قطر را هم اضافه می کنم. فرمودند خدا خیرت بدهد.